أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارک یاسین رو مطرح می‌کنیم. تا پایان آیه 11 رو در گفتگوی پیشین مطرح کردیم و الان ادامه مطالب رو در این فرش ماتم حسینی خدمت عزیزان تقدیم می‌داریم. گفتیم که در آیه پیشین خداوند سبحان فرمود پیامبر کسانی آگاهی ها و بیدارگری تو در ایشان اثر می کند که تابع باشند. هنگامی که ذکر را می شنوند و آشنای با ذکر شدند پیگیری اون بکنند و به دنبال اون حرکت. همچنین ویژگی دوم این گروه این است که نگاه محتاطانه به پیش رو دارند. در وجود ایشان خشیت به خداوند رحمان و جهان غیبی است که به سوی اون حرکت می کنند. کسانی نیستند که بی‌محابا باشند و بدون احتیاطات عاقلانه و عقلانی در زندگی قدم بردارند. محاسبات آینده شون می کنند و با دقت برنامه ریزی برای زندگی خودشون و حرکت به سوی جهانی دارن که در پیش روی آدمیان مسلم خواهد بود. این یه ترجمان مختصر از اون چه که دیشب تفسیر اون رو گفتیم و در نهایت بشارت الهی به مغفرت و اجر کریم خداوندی نصیب و روزی این گروه خواهد بود. اما چون صحبت از جهان غیب شد و نام غیب در اینجا به میان آمد، به ویژگی هایی از این غیب خداوند در آیه بعدی اشاره می کند. فرمود انا نحن نحی الموتا، همانا به درستی که ما احیا می کنیم و زنده می کنیم موتا را و ثابت می کنیم و خواهیم نگاشت هر آنچه را که پیش می فرستند و آثار ایشان را و هر چیزی را و همه اشیاء و همه چیز را در امام مبین گرد آمده ایم. آیه از آیات مهم این سوره مبارک است و انشاءالله خدمت عزیزان به دقت کلمه به کلمه بازگو خواهیم کرد. اما نکته اول این است که لحن و خطاب آیه بسیار قابل توجه است. در یه جمله کوتاه، یعنی کل این آیه یه سطر و نیم بیش نیست، اما میبینید در همین جملات کوتاه خدای سبحان 4 بار سخن از ما میگوید و جمع رو به خود نسبت میدهد. انا، همانا، ما، نحن، ما، نحی الموتا، ما زنده میکنیم و نکتب و ما مینویسیم و ما تثبیت میکنیم. 4 بار پشت سر هم سخن از ما به میان میآید. خب این سوال رو گاه بعض از دوستان و عزیزان مطرح می کنن که این که خدا در قرآن گفتگوی جمع از حضرت خود دارد این چه معنا دارد؟ ما که قائل به خدای تثلیثی نیستیم، ما که قائل به مبدع نور و ظلمت نیستیم، ما که خدای واحد قهار احد رو می شناسیم، چرا خداوند سبحان تعبیر به جمع از حضرت خود دارد؟ این گاه نکته ایست که مطرح میشه و می پرسن بعض از دوستان. استنظار دارید این یه شیوه بیانی و ادبی بسیار گویاست. از باب مشابهت با ذهن بشری عرض می کنم. نوعاً در بین انسان ها اونها که اراده اونها اراده جمع است، خواسته اونها غالب بر خواسته دیگران است. ملوک، بزرگان، اعاظم و انسان‌هایی که اینها توانمندی تصرف در آراء و نظریات دیگران رو دارند، می‌بینید هنگامی که از خودشون تعبیر می‌کنند سخن از من نمی‌گویند. ما گفتیم که چنین شود، ما خواستیم که چنان شود. یه نوع ادبیات ویژه‌ای رو در سخن این بزرگان می‌بینید، اونها که اراده‌شون حاکم بر اراده دیگران است و تعیین مسیر می‌کنند. این شیوه سخن گفتن بزرگان است به بیانی، که در این شیوه بیان عظمت و شکوه نهفته است. خداوند سبحان هنگامی که در قرآن می‌خواهد مطالبی رو بازگو کند که حاجت به تنتنی در کلام و صلابت در سخن است، با همین شیوه بیان می‌کند مطلب خود رو، یعنی به شکل جمعی سخن به میان می‌آید که یه سنگینی و صلابت بیشتری در کلام نشان می‌دهد. البته اون بعد بعدی رو هم نباید غافل باشیم که به نوعی شیوه مؤدبانه سخن گفتن رو هم نسبت به حضرت باری تعالی خدا تعلیم بندگان خیش میدهد، چون میدانیم گاه کار کرد سیره جمع صرفا برای بزرگ داشت و مقام محترمی است که پیش روی ما و مخاطب ماست. خب پس مشخص میشه که شروع آیه بیان کننده ی عظمت مطلب است. چهار بار فرمود ما چنین میکنیم، انا نحن نحیی الموتا. خب چه میکند خداوند؟ فرمود که همانا محققا ما احیا میکنیم و زنده میکنیم موتا را. این چه کاریست که خداوند انجام میدهد؟ این کار رو فعل رو هنگامی که نگاه میکنیم به تعبیر به اصطلاح مضارع و استقبال رو از این کلمه آینده رو میفهمیم. آیا خداوند وعده ای رو مطرح می کند که در آینده چنین کاری را خواهد کرد، یا نه سخن چیز دیگری است که الان اشاره می کنم که شاید متفاوت با گفتار بسیاری از مفسران عظام و بزرگوار باشد؟ می گویم از عهده برایم بیرون به خدمت عزیزان مطرح می کنیم انشاءالله. اما اولا کلمه موتا مفرد اون میت است، و میت چه کسی رو، چه چیزی رو، چه پدیده‌ای رو اطلاق بر اون می‌کنیم؟ آیا مراد از میت یعنی موجودی که به فنا رسیده است و نابودی شامل حال اون شده است؟ چنین چیزی رو میت می‌گیم؟ باید یه تعریف ابتدایی از میت و موت داشته باشیم تا معنا رو بهتر از مجموعه این سخن استفاده کنیم. آیا خداوند حال و هوای جهان باقی و قیامت رو به بیانی مطرح می کند؟ یعنی وعده به اون می دهد که می خواهد آدمیان رو زنده کند در جهان آخرت؟ آیا چنین چیزی است یا نه سخن چیز دیگری است؟ یا این که خوب دقیق بفرمود این جمله‌ای که عرض کردم که شاید ننوشته باشند بزرگان مفسرین، اما از خود آیه شریفه به قرینه ادامه بحث کاملا قابل استفاده است. فرمود ما زنده می کنیم موتا را و ما می نویسیم. کی می نویسد خداوند؟ کجا می نویسد خداوند هر آن چه آدمیان رفتار می کنند و در زندگی خودشون دارن انجام می دهند؟ الان در همین شرایط فعلی. توضیح خواهیم داد، بحث مفصلی است این بحث، به امشب اگر همین آیه رو مطرح کنیم کافی است برای گفتگوی این نوبت ما. این که ذات باری تعالی مجموعه اعمال و رفتار آدمیان را محفوظ می دارد و ضبط و ثبت می فرماید، این امر مسلم و روشنی است در کلام الهی. چه این کار انجام می شه؟ همین الان، الان که ما آدمیان در حال انجام کاریم، نه اینکه در قیامت خدا و نکتب و ما قدمو. فردای قیامت خدا صحیفه نفس آدمیان و عمل آدمیان رو نمی نویسد، اونجا باز می شود و مورد حساب و دقت قرار می گیرد برای تعیین وضعیت انسان ها. اما نوشتن اعمال همین الانه، فعل نکتبو مال الانه. پس باید انا نحن نحی الموتا هم همزمان با آن باشد، یعنی خدای سبحان دارد میگه ما همین الان داریم زنده میکنیم مردگان را، همین الان مردگان را زنده میکنیم و ثبت میکنیم هر آن چی که ایشان پیش فرستاده‌اند که حال و هوای خودش رو دارد. بحث میرسیم انشاءالله. چه منظوری از این سخن بنده دارم و چه نکته‌ای مطرح است اینجا؟ اگر ما معنای موت رو همان گونه که اشاره کردم یک قدری بازنگری بکنیم و توجه بیشتری داشته باشیم، این نکته روشن خواهد شد. گاه ممکن است شما منظورتون از مرگ و میت و موت در قرآن نابودی و فنا باشد. یعنی بگویید مرگ یعنی موت یعنی فنا، نابودی و میت آن کسی که نیست شده است، فانی شده است به هر دلیلی. آنگاه خواهید گفت که فردای قیامت خداوند این انسانها که رفتند و نیست شده اند اینها رو هست می کند، انا نحن نحیی الموتا، و زنده می کند انسانها رو. ما چیز دیگه می خواهیم اینجا عرض کنیم، میگیم نه، معنای مرگ و حقیقت مرگ در قرآن ابدا این معنا نیست. هنگامی که به ظرافت به تعابیر قرآنی در مورد پدیده مرگ نگاه میکنیم، مثلا تصوراتون و ذهنمون رو باید کلا عوض کنیم. کلمه مرگ در قرآن، موت و میت، اساسا به طور کلی اگر در یک کلمه هم بخوام ساده و روان خدمت عزیزان بگم، یعنی انتقال، یعنی جابجایی و تغییر حالت و تغییر وضعیت. این معنای واقعی موت است در کلام الهی. این که خداوند سبحان الله یتوفل انفسهین موتها، خداوند توفی می کند جانها را، دریافت می کند جان آدمیان را در حین مرگ. یعنی چه؟ یعنی این جان رو که خداوند دریافت می کند آیا باقی است این جان یا فانی است؟ این که عین بقاست هنگامی که متصل به اراده الهی می شود. پس بنابراین در مرج به تعبیر قرآن ابدا تصور نیستی نیست که باز مجدد بحث احیا و زنده شدن باشد. من چون که قرآن مطرح می کند اینه که تغییر وضعیت مرج به تغییر وضعیت است برای ما آدمیان. این که در متون روایی و کلمات پیشوایان دین این جمله رو میبینیم که از مرگ تعبیر به خلع و لبس میکنند، جامعی رو به در میآورید و لباس دیگری به تن میکنید. این که به تعبیر امیرالمؤمنین امام میفهمند تنتقلون من دار الى دار، از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر جابجا می‌شوید. پس حقیقت مرگ یه جابجایی است، یه تغییر وضعیت است، و اون چیزی است که همین الان خداوند لحظه به لحظه با تمام آدمیان در روی زمین انجام می‌دهد. این آیه شریفه و مشابه این آیات که صراحت بیشتری دارد اثبات اون عالمی رو می‌کند و گواه اون جهانی است که الان در انتظار ماست، نه در آینده قیامت و وضعیت قیامت. نه، اینجا صحبت عالمی است که انسان‌ها به مجرد اینکه از این زندگی دنیا جدا میشن و منتقل میشن، پا به اون جهان، پا به اون عالم میگذارن. خداوند منتقل میکند ما رو در روی کره زمین. همین امروزی که گذشت، هزاران بگوییم نمیدانیم، بیش از این باید گفت، انسان و خداوند مشمول این آیه کرد، انا نحن نحیی الموتا. همین الان فعل فعل زمان حال است، الان و فردا رو در بر میگیرد. هر انسانی که به گمان ما و به تصور ما جان میدهد و میمیرد، خدا او را احیا میکند، یعنی منتقل میکند به شرایط و وضعیت جدیدی. این کهنه مرکب رو فرو میگذارد، این کهنه لباس به در می آورد با یه قالب جدیدی، با یه وضعیت جدیدی، پا به جهانی، پا به عالمی می گذارد که از اون گاه در قرآن و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون تعبیر به آدم برزخ میشه. و در متون روایات دینی ما و کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد صلی الله علیه وسلم، گاه از اون عالم تعبیر به عالم قبر می شود، نه این قبر 2 متر و 80 سانت. عالم قبر همون جهان برزخ است. پس برگردیم آیه رو مجدد نگاه کنیم. انا نحن نحیی الموتا، ما لحظه به لحظه آدمیان رو منتقل میکنیم به یه شرایط جدیدی. ما که نیستی نداریم، ما که فنا نداریم. به وقتی این ابیات مرحوم استاد جلال الدین همایی رو خدمت دوستان میخواندم که به مذاق عزیزان بس خوش آمده بود. پایان شب سخن سرایی، میگفت سوز دل همایی فریاد، که از این رباب کهگل جان می کنم و نمی کنم دل، مرگ آخته تیغ برگرویم، من بند هوا و آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، می میرم و مرگ باورم نیست. اینجا داره زبان عامه مردم رو مرحوم استاد میگوید، یک باره زبان حال خودش رو مطرح میکند. این چیست فغان و بانگ و فریاد، چون طائری از قفس شده آزاد، من مرغ سرادق الستم، از بند طلسم جسم رستم، مرگ است حیات تازه در نقل، از مسکن حس به مأمن عقل. الان حیات محسوس دارید، اونجا حیات معقول دارید، منتقل میشید از یه شرایطی به شرایط بسیار جدید نو با حال و هوای خاص اون. این تحول رو ما لحظه بعد از مرگ اعتقاد داریم. سخن به اینجا رسید عرض میکنم به این بحث رو. ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. خدایا دو بار ما را میراندی، دو بار ما را زنده کردی، آیا اگر ما اعتراف به وضعیت خودمون بکنیم ما را مورد رحمت خودت قرار میدهی، ما را به در میآوری از این فشار و تنگنا؟ دوبار مردن، دوبار زنده شدن یعنی چه؟ ما که در ذهنمون یک بار مردن بیش نیست. همین از که عرض کردم انا نحن نحیی الموتا، یک انتقال از دنیا به برزخ و یک انتقال از برزخ به قیامت، یک احیا در عالم برزخ بعد از این دنیا و یک احیا در عالم قیامت. اونی که خداوند در سوره مبارکه غافر مطرح می کند دقیقا منطبق با همین فرضیه و نظریه ایست که اشاره کردم. البته می دانید بعض از طوائف، یعنی به صراحت عرض کنم وهابیون، چنین اعتقادی رو ندارن در میان فرق اسلامی. یعنی اونها معتقدن که آدمیان هنگامی که می میرند، می میرند جسمشون و روحشون هر دو از میان می رود، همان گونه که بدن پوسیده می شود روح هم منعدم و فانی می شه، در قیامت روح و جسم احیا خواهد شد. ولی که اعتقاد مسلم ما این است که روح آدمیان هیچ فنا ندارد. البته تعابیر حکما و فلاسفه همان است که روح جسمانی الحدوث و روحانی البقا است. یعنی روح انسان وقتی ایجاد شد به امر الهی و نفخت و فیه من روحی، دیگه بقا حکم شده برش، دیگه این روح لحظه ای و ثانیه ای فنا ندارد، بلکه انتقال دارد. الانسان و مسافر و منازله سته، این منازل ششگانه رو این مسافر روح آن به آن طی می کند تا به آن مقصد نهایی و سرزمین امن در نشأه ابدی به حضرت احدیت پیوند خورد و کار به اونجا بکشد. پس فرمود ما زنده می کنیم، ما شما رو منتقل می کنیم. آدمیان هنگامی که لحظات جدایی شما فرا می رسد و مرگ یعنی انتقال، شما رو منتقل می کنیم و در شرایط جدیدی قرار می دهیم و نکتب و ما قدم. این تا اینجای بحث. حیفم میاد این جمله رو متذکر نشم. زنده کردن مردگان همین معنا رو دارد. یه معنای مجازی هم برای این امر قرآن دارد، نه مربوط به این آیه. اما اول من کان میتن فاحییناه، خداگاه در قرآن میگوید اول من کان میتن فاحییناه. آیا نبود پیامبر یه کسی که این مرده بود، ما او را زنده کردیم، فجعلنا له نورا، و نوری به او دادیم که با اون نور در میان مردمان می نگریست، حرکت می کرد، رفتار می کرد. خداوند سبحان اینجا تعبیر موت رو به معنای مرده گورستان نمی گوید. اینجا مراد از مرگ کدام مرگ است؟ مرگ دل، نه مرگ تن. خدای سبحان در اینجا اون معنای مجازی رو به کار می برد. گاه مراد از جان دادن و مرگ آدمیان افسردگی و فسردگی روح، همان که قساوت قلب در قرآن از آن تعبیر می شود، و اونگاه احیاء آن. اون مناجات زیبای خمسه عشر در ذهن مبارک عزیزان گاه شاید باشد که الهی البستن الخطایا صوب مزلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی و اما تقلبی عظیم و جنایتی. خدایا من چهره خوبی ندارم الان، وضعیت من به اونجا رسیده است که اما تقلبی عظیم و جنایتی. بسیاری کارها کردم که احساس میکنم دیگه این دل و این جان مرده است، نشاطی نیست در اون، تحرکی نیست، انبساطی نیست، حالت فسردگی و بیخاصیتی رو در این جان میبینم. فأحی قلبی، خدا یه نگاهی بکن، خانه دل ما را از کرم امارت کن. بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق دل کی بود پشیمانی. خدا یه نگاهی به ما بکن. احی قلبی به توبت منک، یا عملی و یا سولی. این یه واقعیت خیلی زیبای عارفانه است. چگاه جان آدمیان دچار قبضی می شود که گویا به منزله مرگ است. اینجا توجه میخواد. اگر جمالش به دل نتابت سخن نگویم، اگر توجه الهی نباشد، این میتون بین الاحیا، این انسان مرده است که در بین زندگان در حال حرکت است. اینها همونهایی است که در روایات دارید کسانی از انسانها هستن که بطن و لعرض خیر لهم من زهرها. اینها اگر در دل زمین باشن بهتر از آن است که روی زمین باشن. خود این نکته ایست بالاخره باید آدمی مراقب این امر و این نکته هم باشد. پاره از اعمال رو گاه معرفی کردن بزرگان پیشوایان دین و صاحبان این فکر و نظر که اینها اموریست که میراند روح و جان انسان رو، اون نشاط رو، شادابی روح رو از انسان میگیرد. من جمله از اون مواردی که تمیت القلب، قلب و جان رو میراند، از زنب و علا زنب، گناه بر گناه. گاه انسان ناکرده گناه در جهان کیست بگوست، بالاخره اشتباهی و خطایی میرود. شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. اما انسان به خود میاد، متوجه میشه، باز میگردد به سوی حضرت باری تعالی. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. دست مهر الهی در دست آدمی قرار میگیرد و آدمی در آغوش رحمت خداوند میآرامد. اما اگر نه، اصرار بر گناه باشد، یعنی از ذنب و از ذنب، چیزی نمی پاید که دل می میرد. زنده شدن این دل مرده خیلی توان می خواهد. دیگه اونجا باید اجازی باشد که این دل زنده شود. از ذنب و از ذنب، کثرت و محادثت نساء، افراط در مسائل جنسی، زیاد روی در مسائل جنسی، از اموری است که موجب میراندن و مرگ جان خواهد. نشاط آدمی، نشاط معنوی و روحی را میگیرد هنگامی که به افراط میرسد. چنین رفتاری تفاوت بین زن و مرد هم در این جهت نیست. ممارات الاحمق، بگو مگو کردن و چانزنی با احمقان و سفیهان و نابخردان، قلب آدمی رو میراند، روح رو کسل می کند، فسرده می کند جان رو. قصه های غریبی دارد و ادامه دارد این گونه نکاتی که گاه مطرح شده در توصیه های اخلاقی و تربیتی پیشوایان علم اخلاق. خب پس یه معنای مجازی، این معنای دومی بود که عرض کردم. بر می گردیم با آیه شریفه. ما احیا می کنیم، منتقل می کنیم انسانها را به شرایط جدیدی، این مردگان رو. بعد فرمود و نکتب ما قدمو، اینجا یه افقی رو باز می کند قرآن. کلمه نکتب از ماده کتبه می آید. کتب معنای اولیه اون یعنی تثبیت، ثابت کردن یک امر. مشک سقاان، سقا آبکشان و سقایان عرب پاره می شد. این مشک رو، قسمت های اون رو کنار هم می نهادند، می دوختن، متصل می کردن، می گفتن کتب تو سقا، این مشک رو کتابت کردم. هنگامی که این رو تثبیتش می کردن، محکم و استوار می کردن، این رو کتب می گفتند. حروف رو، کلمات رو از این سو اون سو جمع می کنید، کنار هم چیدمان می کنید، تثبیت می کنید، نام این کتابت می شود. ما کتب قره و ما لم یکتب فره. آنی که می نویسید ثابت می ماند، آنی که نمی نویسید از ذهن می پرد، این سو اون سو می رفت. کتابت رو، نوشتن رو کتابت میگم چون تثبیت می کنید یک امری. به اون امور تثبیت شده در قرآن کتاب گفته می شود. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مسلمانان کتاب است، چون اولین واجبی است که می آید و آخرین واجبی است که می رود. با تمام زندگی انسان قرین و محشون و کاملا مرتبط هست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خداوند روزه را بر شما مسلمانان کتاب کرده است، یعنی تثبیت شده است. پس کتاب به معنای ثبت و قطعیت و نکتب و ما قدمو، تثبیت میکنیم، حفظ میکنیم. ما قدمو هر آنچه تقدیم میکنند این انسان هایی که اینها احیا شدند، همین آدمیانی که با احیاء موتا منتقلشون کردیم به شرایط جدید. حالا ما لحظه به لحظه نکتب و ما قدمو تثبیت میکنیم هر آنچه ایشان پیش میفرستند و آثارهم. کلمه آثار جمع اثر، اثر با یدل علی المؤثر، چیزی که دلالت میکند بر وجود شیعی و پدیدهی که حاضر بوده است. این آثارنا تدل علینا فنظرو بعدنا الی آثاری، هر آن چیزی که از یه مؤثری باقی میموند نشان دهنده وجود اوست، بعد از او نام این رو اثر میگوییم. خوب اینات بفرمایید. آیه بسیار تکان دهنده است این قسمت از سخن. فرمود نکتب ما قدمو. ما تصورمون این است عزیزان، اعمالی که ما آدمیان انجام میدهیم به زمان میپیوندد. یعنی شما امروز بالاخره روز چهارم ماه محرم الحرام 1429 رو پشت سر گذاردید، تمام اعمالی که خانم ها آیان انجام دادید تا الان اینها پشت سر ما نهاده شده از جهت زمان، به زمان پیوست، به تاریخ پیوست. سال گذشته یوم به جنابالی، 10 سال قبل، 20 سال قبل، همین. اما قرآن خلاف این تصور ما سخن میگوید. از این آیه و مشابه این آیات استفاده می شود که ما آدمیان اعمال خودمون رو پشت سر نمی گذاریم، بلکه پیش رو می نهیم. نکتب ما قدمو، از مجموعه اعمالی که انسان ها انجام می دهند قرآن تعبیر ما قدم می کند، یعنی تمام رفتارها، تمام گفتارها، هر اون چه از انسانها سر می زند همه حرکت رو به جلو دارد، هیچگاه ارتجاع و عقبگرد واپسمانی ندارد. تمام اون چه به ظاهر از جهت زمان ما پشت سر نهاده ایم، پشت سر ننهاده ایم. ما در پس اعمالمون داریم حرکت می کنیم، جلوتر از حرکت ما رفتارها و اعمال ما داره حرکت می کند. صراحتاً قرآن مطرح می کند که انسانها اعمال خودشون رو تقدیم می کنند. اعمال در حال حرکت رو به جلوست. همین اعمال رو تمام اون چه آدمیان تقدیم می کنند ما تثبیت می کنیم. و آثارهم، نه فقط اون چیزهایی که خودشون پیش میفرستن، بلکه آثار یه چیزهایی است که بعد از انتقال انسانها اونها را هم ما ثبت میکنیم. چقدری من این رو روانتر و ساده تر عرض میکنم، بعد ابعاد فنیترش رو انشالله خواهم گفت خدمت عزیزان. آنچه خداوند مطرح میکند این است که مجموعه اعمال و رفتار شما آدمیان رو ما ثبت میکنیم، این در زمان حیات و زندگی. اما شما میروید، یه چیزهاییست، یه رفتارهاییست که باقی مانده که از شماست، یعنی آثاریست که دلالت بر وجود شما داشته است، که شما بودید، اونها رو هم ثبت میکنید. بله این گونه است. آدمیان دو شیوه یه رفتار دارن، یه اعمالی که با خودشون تمام میشه، پرونده بسته میشه، اما یه اعمالی و یه آثاری انسانها دارن که اینها هرگز نمیرد، اون که دلش زنده شد به عشق ثبت هست بر جریده عالم دوام ما، اینها باقی است. اون حدیث زیبا، این که از زبان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، که فرزند آدم میمیرد، ما تبن آدم و انقطع عمله الا انفلاس. فرزند آدم میمیرد اما پرونده عمل او بسته نمیشود. چند مورد ویژه تذکر به اون میدهد چقدر زیباست که اولین نمونه اون ارتباط نسل هاست. ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، فرزند شایسته‌ای که از انسان میماند. خصوصیات و رفتارهای این فرزند گویا باقی ماندن پدر و مادر اوست. اون عبارت زیبایی که بزرگان نوشتند، عیسی روح الله بر گورستان گذر میکند، ایستاد، یک بار سر رو بلند کرد، از خداوند سبحان طلب مغفرت کرد. گفتن جناب عیسی، یا معلم الخیر، چیست که شما این گونه آشفته شدید؟ فرمود گوری رو میبینم که از اون آتش افروزان است. میبینم که چه زبانه یا آتشی نصاب صاحب این قبر شده است در عالم برزخ. اصحاب دلنگران شدن، گذار کردن. گذشت زمانی، بار دیگری گذر میکردن، دیدن جناب عیسی ایستاده است و تبسم میکنن. گفتن جناب عیسی متبسمید استاد؟ گفت نمیدانید این همان گوری است که سال گذشته بر اینجا ایستادی؟ من میبینم که نفحات رحمت الهی از این صاحب قبر لمس میکنم و حس میکنم. فرمودن چرا؟ فرمود فرزندی از فرزندان این خدماتی رو به جامعه عرضه کرد و مشکلاتی رو از دل انسانها برداشت که خداوند به برکت خدمات اون فرزند پاره از مشکلات رو از پدر برداشت. آثاریست برای انسانها، فرزندان شایست و صالحین ارتباط درست دو نسل باقی نگاه می دارد، والدین و پدر و مادر رو به بیان خودمون بساده. آثار علمی فبودن صحیفه‌ای که از انسان، کتابی که از انسان باقی میمانند. بسیاری از بزرگان اندیشمندان هزار سال، 1500 سال از تاریخ اینها میگذرند، اما آثارشون باقی است در این ملت، در اون ملت نیکنامان صاحب علم و معرفت. شما باز میکنید کتاب رو، نگاه میکنید گویا مؤلف در حال بهره برداری از کار شما هست. اون زنده است. اثر علمی او چنین مؤلفی رو باقی نگاه داشته. سومین مورد همانی است که در ذهن دوستان آشناست، صدقات جاریه. شما یه اطعامی میفرمایید، یه گروهی رو میخورانید، این رو میگن صدقه مبتوله. یعنی شما این طعام رو، این غذا رو دادید، نوش جان فرمودن، یه در 12 ساعتی هم از انرژیش استفاده کردن، تموم شد. اما گاه شما یه کار خیلی انجام میدید که این جریان دارد، از نوع این اولی نیست این صدقه. یعنی یه کار خیلی رو انجام میدید، یه بنیادی رو تأسیس میکنید، یه مسجدی است، یه بناء عبادی است، کتابخانه است، دانشگاهی است، درمانگاهی است، یه کار این چنینی رو انجام میدید که تا زمانی که زمان باقی است و بنا و اثر ماندگار است، صاحب اثر منتفع از این اثر خیش خواهد بود. این میشه بقای و آثار و صدقات جاریه. فرمود و آثارهم، و ما ثبت میکنیم این گونه رفتارهای انسانها رو که بعد از خودشون از بین نمیرود و باقیست. خب حالا مجموعه این دو نکته رو که کنار هم بچینیم، یکی از مسلمات و حقایقی که در قرآن وجود دارد همین است عزیزان. ما در قرآن چیزی داریم، مقوله‌ای مطرح می شود به نام صحیفه، به نام کتاب، همانی که گاه در آیات می خوانید و از صحف و نشرت. صحیفه ها در جهان آخرت نشر می شود. اگر دقیقتر و عمیقتر به این آیه توجه بکنید، نکات عجیبی رو قرآن مطرح می کند. و کل انسان، وقتی فرمود به اصطلاح منطقی ها سور قضیه کل بود، دیگه هیچی رو فروگذار نمی کند، تمام فرزندان آدم. و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، ما طائر و پرنده او را در گردن او قرار می دهیم. یعنی چی طائر؟ پرنده یعنی چه؟ اعمال به اصطلاح از نظر ما تار انا، یعنی کارهایی که ما انجام میدیم، رفتارهایی که ما انجام داریم، گفتارهایی که ما داریم، اینها از ما جدا میشوند به نظر خودمون. همون فهم عرفی رو قرآن مطرح میکند و کل انسان انزمناه و طائره فی عنقه، ما تمام این اعمال و گفتاری که انسانها انجام میدن گردناویز وجود اینها میکنیم، در جانها و در درون خودشون این اعمال رو نهفته و ذخیره میکنیم. الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. خیلی تکان دهنده این آیه قرآن. و اونگاه و نخرج له یوم القیامه، در جهان آخرت برون می کشیم از درون ایشان تمام اون چه نهفته شد در جانها و در وجود ایشان، کتابا به شکل مکتوب و ثابت. یلقاه منشورا، بعد این کتاب رو می بیند صاحب اون کتاب منشور، اونگاه خواهیم گفت اقرأ کتابک، بخوان خود، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. قلم رو میدیم دست خودت، هر گونه میخواهی نمره بده به این کتابت، تو خودت نمره بده، ما نمره تو رو قبول میکنیم. این یه واقعیت مسلم قرآنی است. پس ببینید، تعبیر به کتاب، تعبیر به صحیفه، حاکی از همین تثبیتی است که اشاره کردم. اما این آیه دو نکته مهم دیگر رو بیان کرد برای ما، مثل این که این کتاب و صحیفه عملی که قرآن مطرح میکنه جای اون کجاست؟ این دو جایگاه دارد. یه نسخه اون از این کتابی که نوشته میشود در جانهای آدمیان است، یعنی مجموعه اعمال و گفتاری که انسانها در طی زندگی انجام میدهند، مثل قانون عمل و عکس العمل نیوتن بفرمایید. یعنی یه بازتاب از گفتگوهای ما، رفتارهای ما، تمام اینها یه بازتاب و واکنش اون در جانها و در وجود و در نفس خود آدمیان ذخیره میشود. اینها کاملا سیر میشه، محفوظ باقی میماند در وجود خود انسانها. کوچکترین کلام و سخن، اینها بحثای فنی‌تر داره که دیگه من موقعیت شرایط و فضا و مجلس رو مناسب اون نمیبینم. میخوام بالاخره یه جوری هم بگیم که یا آیه رو حداقل بشم خدمت عزیزان بازگو کرده باشیم. اما تک تک کلماتی که شما در زبان خودتون از صبح تا شب جاری میکنید، عذرخواهی میکنم اگر سخن گستاخانه است بر زبان من جاری میشود، اگر سخنی است خلاف ادب، دقیقاً انعکاس اون و بازتاب اون تو وجود و تو نفس خود من باقی میماند و حفظ میشود. اگر سخنی است مؤدبانه، زیبا، شیرین، بازتاب اون در جان و در نفس خود من کتاب میشود، محفوظ میماند. هر عمل و کوچکترین رفتار در متون روایی وقتی این رو ظریفش میکنن میگن خائنت الاعیون، یعنی حرکت نگاه رو یه مرتبه یه نگاهی میکنی تون به یه کسی، بازتاب این نگاه در جانتون مانده است. این ماند خطی، نقشی بر صحیفه عمل افزوده شد با همین شیوه نگاه. خطورات قلبی، الله اکبر، لغزش های زبانی، رفتارهای عملی دقیقا مثبت و منفی، هیچ تفاوتی ندارد دیگه. بحث کتاب رو و اما من اوتی کتابه او به یمینه، این که دیگه در ذهن مبارک دوستان هست، این همان کتاب است که گاه یمینیست گاه شمالیست، یعنی دقیقا زشتی های شمالی و خوبی های یمینی، چه یمن یعنی مبارکی، چه شعومت، دقیقا مجموعه رفتارها در این کتاب در جان و در وجود انسان نهفته است. نخرج له یوم القیامه، فردای قیامت این کتاب از جایی نمی آید، از درون جان آدمیان برون کشیده می شود، می شود همون شخصیت واقعی هر کدام از ما، شخصیت حقیقی که از مجموعه 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال عمر ذخیره شد تمام این اعمال و گفتار در وجود آدمیان نهفته به در می آید. بعد و از صحف و نشرت، یه جمله ای رو در تمام این آیات می بینه، اونم کلمه نشر است. کلمه نشر مثل این که با کتاب هم مناسبت داره تو ذهن ما، کلمه نشر معنا چیز دیگری است. اینجا فرمود به در می آوریم کتابا یلقاه منشورا. نشر در لغت ضد لف است. پروانه زمن شم، زمن گل، زمن آموخت. افروختن و سوختن و جامه دریدن، می گفتیم یه سنتی داریم در ادبیات به نام سنت لف و نشر. یه حقیقتی رو پیچیده می گفتید و این رو بازش می کردید، می گفتن لف و نشر یا مرتبش یا مشوش است، یه تو علوم بلاغی مطرح می کردن. خیلی زیباست این بس. لف یعنی پیچیده شده، ملفوف یعنی بسته شده. وارد فروشگاه میشید و این فروشگاه پارچه فروشی میبینید 100 یارد، 50 یارد این پارچه بسته شده، پرس فشرده شده بر سر طاق است. پارچه فروش محترم این رو باز میکند، سریع زیر این نور الوان برای شما طاقه طاقه میاره، اینها رو باز میکند، میبینید گسترده میشه. اینو اگه باز کنید 100 یارد طول این پارچه است. الان که این بسته بر سر طاق قرار دارد و مشاهده میکنید، این رو میگن ملفوف. حالا که بازش کردید 100 یارد شد، میشه منشور، لف و نشر. لا اله الا الله. التفات بفرمید عزیزم. در تمام این آیات وقتی بحث صحیفه نفس مطرح میشه، در جهان مجموعه اعمال، گفتار، همونی که حقیقتا دیگه همون شخصیت درونی ما را، جان وجودی انسان رو تشکیل میدهد، منفوف است. یعنی اینا تیمپیتری دارد، فشرده شده است. حالا این باز میشه، این فایل های بسته میشه منشور. یعنی ما چیزی دیدیم، چرخ ماه این اختران بس که خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. وقتی باز میشه اون ماهیت عملمون رو میفهمیم. گاهی این که خدا در قرآن پرده برمیدارد نشون میده اون ماهیت منشور رو، برای که قدری ما متوجه باشیم. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. اونها که مال یتیمان تصور میکنند، این منشورش میدونید چیه؟ وقتی باز میشه همان زبانهای آتشین قهر الهی است، نه تصرف مالی. این اون چهره ملکوتی درونی است که باز میشه. شما یه رفتاری رو انجام میدیم، من به خودم مثال میذارم، دامن کسی رو نگیرد. من معلم گاه ممکنه سر کلاس یه خطایی بکنم، یه عصبیتی، یه تندی به دانشجوی خودم انجام بدم، دل سردش کنم، از تحصیل و از علم و از کمال اون رو وادارم به این رفتار، خودم منزجرش کنم از کلاس و مدرسه، و که من از مدرسه و از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، که این حالتی رو دست بدهد. این ظاهر عمل است، تموم شد. اما اگر این عمل باز بشه، این ملفوف منشور باشه، من فردا خواهم دید که این رفتار من تا پایان عمر این انسان چه آثار سوی در وجودش گذاشت. میتونم تأمل کنم؟ این میشه منشور عمل من، این میشه منشور. قرآن کتاب عمل رو منشور به قیامت نسبت میدهد و به صحنه میآورد. یلقاه منشورا. عظمتی دارد. باز میشه وجود انسان و درون انسان، و بعد تمام لحظات و ثانیه های عصر و زمان ارتباط اون با اعمال انسان داره دیده میشه دیگه. بعد اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. پس این یه کتاب است، یه کتاب مجموعه اعمال. اون که فرمود به رست راست داده میشود پاکی ها، خوبی ها، هنگامی که غالب میشه در وجود. بعد اما اوتیک و اما من اوتیک کتابهو به یمینه. با این مثال و تعبیر رو من میگم بد نیست. اون طرف قضیه رو که قرآن میگه و اما من اوتیک کتابهو وراء ظهره. با این کجا بالاخره زمان کودکی بود، اون حال هوای کودکی، این ریز نمرات رو، لیست نمره ها رو ما پایان عرض به خدمتون زمان سلس و اینا میخوندیم، بالاخره میدادن سلس اول سلس دوم. وقتی که این نمرات خب بالاخره حالا کاری شده بود و درخشان بود، و وقتی اینو دستمون میگرفتیم دوان دوان میامدیم و وارد خانه که میشدیم اینو بالای دست میگرفتیم و بلند میکردیم و با افتخار میدادیم کف دست پدر و مادر که جایزه ها برسد، بعدها این که داده بودن دمن کنن حال برای ما. اما وقتی که خیلی موفق نبودیم این درون کیف مدرسه میمان تو لایه های پنهانیش، اون گوشه ها پنهانش میکردیم و میگفتن چی شد بالاخره ندادن نتیجه امتحاناتتون، حالا یه چیزی میگفتیم شانه خالی میکردیم تا بالاخره جوی در میرفت از دستمون و این بیرون کشیده میشد میدیدند. یعنی تحمل گرفتنش حتی نداشتیم، چه برسد به عرضه کردن. و اما من اوتی کتاب و هوورا از احره. یه عده فردای قیامت وقتی این صحیفه عملشون عرضه میشه به شوق و اشتیاق میگیرن نشان میدهند به اهل قیامت. اما یه عده حتی حاضر نیستن دریافت کنن وراء زهره، مثل این که از پشت کف دستشون باید بگذارن گرن ستانی به ستن میدهند. این میشه اون گروه دوم. خب ببینید، من خدمت بزرگواران و عزیزان در این فرش ماتم حسینی دارم کلام خدا رو بازگو میکنم. عزیزان، بزرگواران، برادران و خواهران گران، این باور و اعتقاد توحیدی قرآنی ماست که کوچکترین حرکات زندگی ما، کوچکترین رفتارها و روابط اجتماعی ما، خدا میداند من نمیخوام وارد مسائل جزئی بشم، پشت فرمان نشستی بالاخره این بنده خدا تو عالم خودش میپیچه، یک باره میبینی دهان باز میشه لا اله الا الله. پیامبر مکرم اسلام رسیدن، دیدن که دارن بددهنی میکنن به هم دو نفر، یه نگاهی به اینها کردن. فی رجلین یتصابان فهمدن کلاه و ما فی النار، هر دوشون مستحق قهر خدا هستن. اما والبادی منهما ازلم، اونی که شروع کرده ظلم بیشتری داره. فضای دهانی که با اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله معطر شده، این فضا نباید درونش ناسزا و کلمات رکیک و زشت بیاد. نمی سازه. کوچکترین کلمات، کوچکترین رفتارها، دلازاری ها. خدای رحمت کند مرحوم آقای پروفسور حسابی رو، بالاخره این بیت ماندگار بر کاشی سراوی ایشان همیشه در ذهن ما خارخار ذهنی خودش رو دارد. به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزدان که دلی را ز خود بیازاری. میماند این دلچکنی ها عزیزان، حال چه دور باشد چه نزدیک باشد، میماند این ظلم ها، ظلم العقار به اشد. وقتی نزدیکتر بود، وقتی شوهر ظلم به همسرش کرد، به فرزندانش کرد، این ظلم بیشتر است ماندگاری آن و عواقب آن تا ظلم به دیگران. حتی ذره ذره و مثقال اینها واقعی است. این کتاب ماست، وجود ماست، نمیتونید از وجود خودتون جدا کنید. خدا در جان خودتون پنهان میکند و مینهد این کتاب را. این یک کتاب. اما یک کتاب دوم هم تو قرآن داریم که ادامه بحث مطرح میکند الان تو این آیه. پس یه مروری از اول بکنیم. انا نحن نحیی الموتا، ما زنده میکنیم. ما یعنی منتقل میکنیم شما را هنگامی که مرگتون فرا میرسد، یعنی انتقالتون آغاز میشه. میرید از سرایی به سرایی، از این جهان میرید تو دنیای پیچیده برزخ. من جسارت از این جمله رو عرض میکنم، خیلی کار کردم عزیزان، خیلی مطالعه کردم رو برزخ، بسیار کم فهمیدم، بسیار کم فهمیدم. یعنی یه عالم پیچیده یه عجیب و رازهایی درون برزخ دارد که پشت عالمی رو میلرزاند. گاه از برزخ تعبیر به یه سکوت محض و یه ظلمت محض میشه برای دل. گاه از برزخ تعبیر به یه سرگردانی و تحیر هزاران ساله میشود برای گروهی. اگر شما فشار قبر شنیدید، اگر سوال و جواب قبر شنیدید، تمامی نمیم برزخ. و بعد این جمله‌ای که عرض کردم دیگه، حالا شاید مصلحت بود به زبان آمد، زقت القبر. زقه همان است که شما تعبیر به فشار قبر می‌فرمایید، یعنی تنگناها و فشارهایی که بر روح انسان در برزخ پیش می‌آید. اینا تو روایات یکی یک مطرحه. جرائم زبانی عامل اصلی فشارهای برزخ برای روح آدمی است. سرگردانی ها، یه وقتی یه عزیزی از عزیزان ما، خداوند ارواح همه گذشتگان، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، والدین گذشته جمعمون رو، والدین هممون رو غریق دریای انبار رحمت خیش بگردانند، این عزیز سفر کرده در عالم خواب اشاره کرد. خب بزرگی بود، صاحب تقوا بود. سوال کردم چه شد؟ اشاره کرد که ما را گذر دادند، اما دیدم کسانی که مثل این که شاید صدها سال است هنوز منتظرند، هنوز منتظرند. آیا اجازه ورود به برزخ بهشون داده میشه یا نمیشه؟ هنوز میشن ارواح سرگردان. خیلی پیچیدگی دارد. نمیخواستم شما رو متأثر کنم، اما خب بالاخره حقایق و واقعیت هایی است که این در متون روایی است. از معصومین سوال کردن آقا برزخ کمکمون میکنید؟ فهمدن اگر مراد شما شفاعت است، از شفاعت ما در برزخ خبری نیست. شفاعت ما قیامته. ما در برزخ شما براتون کاری نمیکنیم، نمیتونیم بکنیم، اون مال قیامته. خودتون و اعمال خودتون باید طی کنید این مسیر پرپیچ و تاب عالم برزخ رو. چه مقدار از زمان اون؟ هزاران سال است. میلیون ها سال است. اصلا زمانش چه زمانی است؟ از چه نوع واحد زمانی است؟ هیچی نمیدونه. جهل و ناآگاهی به سوی چنین مسیری حرکت کردن خیلی بحث و حدیث دارد، خیلی فکر و نگرانی دارد. فرمود انا نحن نحی الموت. خوب، و نکتو با ما قدم. از قدم تعبیر تعبیر شگفت انگیزی است. وقتی فرمود ما قدم، و ما مای موصول است و موصول عام. و من دما و انت ساوی ما ذکر و ها که زازو عندتی قد جوهر. ما موصول عامه، همه چیز رو میگیرد. یعنی همه اعمالی که شما انسان ها و گفتاری که شما انسان دارید همه تقدیر نیست، یعنی رو به جلو میرود، دارید پیش میفرستید. همون زر است و دنیا مزرعت الاخره. بسیار. و آثار هم بله، اگر چیزهایی هم گذاشتید، زشت و زیبا، مثبت یا منفی، اونها هم پشت سرتون میاد. ما بود مثبتش رو گفتیم خدمت عزیزان، من سن سنت سیعه فلهو مثل وزر من عمل بها الى یوم القیامه. کسی که یه سنت زشتی رو، کسی که یه نمیدونه محل فحشا رو، یه سنت زشتی رو ایجاد میکنند، یه اثر قلمی ناپسند و عرض به خدمتون امچنانی ایجاد میکنند و مینویسند و میگذارند، تا زمانی که باقی است اون کارش و تا زمانی که به اون عمل ناروا دیگران عمل میکنند، وزر اینها همان مقداری که برای اینهاست بر مؤسس و بنیانگذار این بنا شر هم خواهد بود. این همون طرفش. و آثارهم. تا اینجا شد کتاب نفس خود ما آدمیان، شد همون کتاب یمین و شمال. حالا و کل شیء احصیناه فی امام مبین. و کل شیء، استدعا میکنم به ظرافت باز این قسمت رو هم التفات بفرمایید من تمام کنم بحث رو. و کل شیء، مجدد میبینید کلمه کل اومد، شیء دیگه همه چی رو فرا میگیرد، و هر آن چیزی که تصور بفرمایید، دیگه این بحث عمل ما نیست، بحث رفتارهای ما تموم شد، اون قسمت قبلی آیه بود. همه چیز را احصا، یعنی دقیقاً به آمار منظم گرد آوردن، به زمانی که وزارتخونه ها رو اسامی خاصی براش میذاشتن، دائره احصائیه میشد همون اداره آمار، احصائیه احصا. و کل شیء احصیناه، و همه چیز را ما احصاء کرده ایم، و تمام اینها مضبوط و محفوظ، فی امام مبین، در امام مبین. یعنی چی امام مبین؟ همه چیز در امام مبین است. اول خود کلمه امام رو بد نیست بالاخره یه نگاه لغوی عرض میکنم خدمت عزیزان. امام در لغت این دیوار رو بنا شروع میکند به ساختن. برای صافی و استقامت این دیوار استفاده میکنه از یه ترازی که این دیوار رو منظم بچیند و بالا بیاورد، در طول، در عرض. این ریسمان کار رو میبندد که دقیقاً این رو کنترل کند و از آن نشود که خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. برای این که صافی رو رعایت کند، این همونیست که در فارسی که میگیم شاغول یا رژه بنا، ریسمان کار. از معانی کلمه امام در لغت عرب یعنی ریسمان کار، آن چیزی که موجب می شود امارتی و بنایی صافی و راستی اون حفظ شود. اینو در لغت میگن امام. امام دان رژه بنا و رازه دان بنا. تو این کتاب های لغوی چنین گوید ابو نصر فراهی، کتاب من بخوان گر علم خواهی، اون کتاب معروف نصاب السبیان، دقیقا این لغات رو بازگو میکنند. معنای دوم کلمه امام به نسخه اولیه هر چیزی در لغت عرب امام میگویند. یه وقتی در دوران عثمان خلیفه سوم مشکلی پیش آمده بود و اون این بود که خیلی از لهجه های محلی با لهجه خودشون قرآن می نوشتن، با لهجه خودشون، و این کار ناروایی بود. دباد این کار رو می کردن، اقرأ القرآن و الهان العرب باید همان گونه که با لهجه حجاز نازل شده بود خوانده می شد. خلیفه دستور داد تمام این قرآن ها، زیاد هم نبود که البته، اینها جمع‌آوری بشه و اینها رو جمع کردن. البته کار ناروایی انجام شد در قسمت دوم، اقدام اول مثبت بود، اما متاسفانه اینها آتش زده شد. یعنی به جای اینکه اینها به آب داده شود، به زمین سپارده شود، به نوعی اینها لذا این لقب ماند برای جناب عثمان که حراق المصاحف. اصلش این نبود که قرآن، اما سیاست یا مشاورین خوبی نداشت، بالاخره بعد این شیوه رو انتخاب کرد و بعد دستور دادن بر اساس نسخه حجاز و نزول اولیه قرآن 7 قرآن نوشته شد، به کوفه، به یمن، به بصره، به شام، مکه، مدینه، به 7 نقطه جهان اسلام 7 مصحف، یکی در کنار محراب مسجد النبی بود، حکم قطعی صادر شد هر کی میخواد قرآن بنویسه بود بر اساس این 7 نسخه اولیه بنویسه. اونها میگفتن مصحف الامام، نسخه امام یعنی مرجع. پس امام یعنی مرجع، یعنی اون دیگه نسخه اورجینال اصلی. امام یعنی عامل صافی، بقا، دوام. اینها معانی لغوی کلمه امام. حتی همین اصطلاحی که ما داریم در مورد پیشوایان دین، کلمه امام به سهمینه دیگه، یعنی بالاخره اون نسخه اصلی خلقت رو اگر بخواید نگاه کنید باید بگید صلی الله علیه یا امیر حسن یا امیر المؤمنین، باید بگید السلام علی الحسین، باید وجود نازنین مولا رو ببینید، اون نسخه اصلی انسانیت رو و شرافت بشری رو در وجود مبارک رو ببینید که عامل بقا و عامل صافی اجتماع و حقیقت است، ولو به قیمت خون و جان باشد. کلمه امام در اینجا احسیناه و فی امام مبین برمیگرده به این معنایی که عرض کردم، اون نسخه اولیه از این امام مبین گاه در آیات دیگر تعبیر به کتاب مبین، گاه آشناتر با ذهن دوستان شاید تعبیر به لوح محفوظ یا به بیانی علم الهی. یه نسخه اعمال ما و کتاب نفس، اما این کتاب نفس ما و این مجموعه اعمال در یه نسخه کلی تری است که در آن همه چیز وجود دارد و همه چیز مضبوط و محفوظ است و آن علم الهی و کتاب مبین الهی و آن لوح محفوظ خداوندی است که تمام اسرار خلقت همه در آن نقش می‌بندند و بعد این دو با هم مطابقت داده میشه در قیامت. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. بعد اینها نسخه خانی میشه، منطبق میشود این کتاب با اون کتاب کلی الهی و کل شیء احصیناه فی امام مبین. اون سهم شما این هم سهم علم الهی که چنین شرایطی رو داره. خب من دیگه وارد آیه بعدی نمیشم، انشاءالله میگذارم برای بحث فردا که سخن عوض میشه. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاءها المرسلون. یه کلیاتی گفتیم، این کلیات رو باید توی مدل پیاده کنیم، باید اینو توی نمونه ببینیم که بحث ارائه مدل و مثال خواهد بود و نمونه تاریخی اون که انشاءالله فردا شب مورد بررسی قرار میگیرد. پس ملاحظه فرمودید توی این آیه خداوند به ظرافت هشدار جدی رو به بندگان خودش مطرح کرد. مراقب باشید آدمیان، مثل این که خداوند دارد به شدت ما رو مورد خطاب قرار میدهد و حساسیت ما رو به بیانی میافزاید. یا بنی انها ان تکم اثقال حبت من خردل فتکم فی صخره او فی السماوات والارض یعتبه الله. پسرم توفیقی بود سال گذشته خدمت عزیزان لقمان میگفتی یا بنی انها ان تکو مثقال حبت. بابا جان ان تکو چی؟ ان تکو کلام، گفتار، رفتار، هر صوتی، هر انرژی که شما صرف میکنید، هر کجای وجود و هستی باشد، اگر مثقال ذره ای از خردل، یه مثقالی از سپندی باشد، به تعبیری خردلی باشد، در دل آسمان و زمین نهفته باشد، شب باشد، روز باشد، خداوند به صحنه می آورد فرزندم. در وجود خود توست، بیرون می کشد خدا، شخصیت خود توست، رو می شود و از صحف را شرد و برزول الله الواحد القهار، از درون جانهای خودمون به در می آید این اسرار نهفته درونی ما که مسلم و روشن است. خدایا به آبروی قرآن و عظمت قرآن توفیق فهم کلامت رو بیش از بیش به همه ما عنایت بفرما، توفیق دقت در گفتار و رفتار رو لحظه به لحظه روزی ما و نصیب ما در این باقی مانده زندگی قرار بده. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردم. بالاخره خودمون قلم دستمون عزیزان داریم نقاشی میکنیم و طراحی میکنیم شخصیت آینده خودمون با مجموعه ای از اندیشه ها، رفتارها و گفتارها. قلم در دست خودمونه، اون چه میخواید از خودتون طراحی کنید و بکشید. ارزنده تمام. شب شب پنجم محرم است دیگه، همان گونه که متداول بالاخره از امشب نوعاً در محافل متعلق به حضرت سید الشهدا نام اصحاب و اهل بیت، دیگه نام اهل بیت مطرح میشه و از خاندان عرض به خدمت و عصمت و طهارت به نوعی سخن میگویند. و رسم اینطور از زمان کودکی بالاخره من میدیدم که بزرگان و پیش کسوتان میدان ذکر و توسل وقتی شب پنجم میرسید از بزرگی یاد میکردن که یه وقتی پیامبر رو کردن گفتن که عقیل من تو رو دوست دارم، به دو محبت تو رو دوست دارم، احبک حبین، یه محبتم به خاطر خودته اما یه محبت من به خاطر چیز دیگری است. یه اشاره کردن، رازدانان فهمیدن که پیامبر چه میگوید، مثل این که رسول خدا دارن میگن عقیل یه محبت دیگه من به خاطر اون تربیت توست نسبت به اون فرزندی که تقدیم کردی به اسلام، نسبت فرزند توست. وقتی که قلم رو رو کاغذ بردن حضرت سید و شهدا و خواستن ابلاغ این بزرگ انسان وارسته رو بنویسند، نوشتن مردم کوفه قد ارسلت الیکم اخی، همین بس است برای مسلم ابن عقیل، قد ارسلت الیکم اخی و ابن عمی مسلم ابن عقیل. اول فهمدن برادرم، بعد گفتن پسر عموم، بعد گفتن مسلم. برادرم رو سوی شما میفرستن. چه برادری کردیم. من دیگه کوتاه میکنم که استفاده از مصیبت کنیم انشاءالله. فقط همین مقدار عرض میکنم خدمت عزیزان. عجیب بود است این شخصیت، خدا میداند. ما دیگه متاسفانه نگاه ما به این بزرگواران دیگه تو همین ایامه دیگه، مثل این که بعد دیگه نباید مسلم شناس باشیم، نباید بشناسیم شخصیت اینها رو، واخوانی کنیم رفتارهاشون. وقتی که نتونستن تمام این نیروها به نوعی غلبه کنن بر مسلم، خواند عبید الله زیاد. یعنی ببینید، من فقط یه جمله کوتاه عرض میکنم، وقتی حضرت مسلم وارد کوفه شدن میدونید موفق بودن دیگه، نامه نوشتن به سید شهدا که اینطور اینطور و بیایید و فلان اینها. وقتی اخبار رسید به مرکز خلافت، یزید دستپاچه شد. چه بکنند؟ مشاور ویژه رومی پدرش رو طلب کرد، سرجون، مشاور مسیحی معاویه رو طلب کرد. من چیکار کنم؟ گفت با این وضعیتی که پیش آمده است و آمدن مسلم و این وضعیت کوفه، فقط یه نیرو تو آستین داریم که پدرت نظرش به اون بود و اون برای این روزها از اون لا اله الا الله، میخواستم جمله بگم که به زبان جاری نمی کنم، ادب می کنم برای محفل، از اونهایی است که برای این روزها به درد می خورد و کار فقط از عبیدالله برمی آید. باید عبیدالله زیاد رو بفرستی که مقابل مسلم قد علم کند و دیگه سابقه اون مشخص بود، رفتارهای پیشی. وقتی عبیدالله گفت چرا نمیتونید بگیریدش، یه نفر رو نمیتونید بگیرید شما؟ اشعث پاسخ داد آقا جناب برید به عبیدالله بگید، به امیر بگید تو مگه من رو فرستادی سراغ یه بقال کوفه؟ تو میدونی کی پیش روی منه؟ اسدون زرقام و سیفون حسام، این تعبیر رو کرد، شیر قرنده و شمشیر برنده. تو مگه من مقابل کی فرستادی که میگی؟ کار با اونجا کشید که دیگه از در بیوارد شدن، گفتن جناب مسلم دیگه ما امان نامه میدهیم و کار تمام است. خب این بزرگوار با اون وزیر، تو با اون شبیه گذرنده است، تو با این نبرد و اعتماد بر امان اینها کرد. این مقتله میخواستم من مطلب رو بخون مقتل رو بخونم، اما دیگه چون وقت گذشت نمیخونم، استفاده خواهیم کرد انشاءالله. ایستادن حضرت، اما تا که وجود نازنینشون با زخمهایی که در تن داشت این سرباز فداکار اسلام، تا نشون در مرکب، اول کاری که کردن شمشیر رو و غلاف شمشیر رو از وجود مبارکش جدا کردن و دست مبارکش رو بستن، دیگه سر رو به آسمان بلند کرد و دانست که امان بی امان قصه چیز دیگریست. یک بار دیدن که عشق از دیدگان مسلم ابن حبیب جاری شد، رو کردن بعضی از اینها، گفتن جناب مسلم کسی که برای چنین کارهایی می آید دیگه باید این روزاش هم ببینه گریه نداره دیگه، عشق نداره. یک بار سخن جانکاهی رو بازگو کرد، گفت من والله عشق من و گریه من برای حال روز خودم نیست، من برای اون آقای مظلوم و قریبی میگریم، گریه من برای آقا و مولایم حسین است که به جفای شما کوفیان به سوی شهر و دیار شما میآید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.